و عرض کنم که قاسم آقای کلیوند از بزرگوار و دوستای دیگه‌ای که پشت سر همدیگه پیام‌هاشون برای ما رسیده، اما فرصت ما فرصتی بسیار محدود بود و باز توفیق داشتیم خدا رو شکر که باز هم در این حد در محضر یکایک که شما دوستان عزیز و نازنینمون اهالی خوب باغ فیض بودیم، خدا رو شکر. انشالله هفته آینده باز توفیق باشه، دوشنبه شب هفته آینده رأس ساعت 10 با شما عزیزان هستیم. اما 162 رو فراموش نکنید، نظراتون در ارتباط با باغ فیض رو به 162 اعلام بفرمایید. ما بران عهد که بودیم کماکان هستیم. اللهم عجل ولی یک الفرج. خداحافظ.
صعب والله ننسى وسط العين مرسى نحر يضوي الكون مناحرنا تبقى على الخدين بالعبرة هذا اللي كتبنا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا عبدنا الله وياه وبدمنا فدنا وعلى وعدنا اليوم أبو اليمة جينا إلى زوار بالفطرة وبالفطرة عشقنا أبد والله يا زبرة ما ننسى حسينا
پر از شکوفه های حکمت آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام تو اصلا بهار را میمانی بهاری جاودان بر مدار ایمان بهار را میمان بهار را میمان بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی
به نام خدای الرحمن و سلام بهار را میمانیم شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب باورداشت مهدویت و آثار و فواید اون از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام این اظهار نظر ایشون رو مد نظر قرار دادیم که احساس آرامش در سایه سار وجود امام و امام در تبیین این احساس آرامش چند تا نکته دارن. یکی این که پرسیدن از معصومین رو مطرح فرمودن که در دو نوبت با این موضوع صحبت کردیم. موضوع اخیر پرسیدن از معصومین رو اگر پشت سر بذاریم، معصومین عالمان حقیقی هستند. در قرآن آمده است آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ تنها خردمندان متذکر می‌شوند. سوره مبارکه زمر آیه 9. امام باقر علیه السلام درباره این آیه شریفه فرمودند، با هم بشنویم.
تنها ما هستیم کسانی که می دانند و آنها که نمی دانند دشمنان ما هستند و شیعیان ما خردمندانند. اصول کافی جلد اول صفحه 212.
امام باقر علیه السلام در تبیین سوره مبارکه زمر آیه 9 که این آیه اینو میگفت آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند تنها خردمندان متذکر میشوند با یکدیگر شنیدیم که امام باقر علیه السلام فرمودند تنها ما هستیم کسانی که میدانند و آنها که نمیدانند دشمنان ما هستند و شیعیان ما خردمندانند آیه 3 تا جزء داره یکی میدونه یکی نمیدونه و دیگری که متذکر میشه یعنی رفتار یادگیری به کارگیری داره رفتار حساسیت رو خودش داره که از دست میدونم ها بگیره یا از دست نمیدونم ها امام باقر علیه السلام تبیین موضوع رو برای ما آسون میفرماید یکی این که کدوم طایفه ای مثلا از میان دانشمندان از میان عرفا آمده و این ادعا رو کرده که ما متصل به وحی که ما متصل به رسول خدا هستیم و علمی که نزد ماست علم الهی است و علمی که نزد ماست علمی الهی است. هیچ کدام این ادعا را ندارن که ما راسخ در علم، اما یک کسی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام، امیر المؤمنین، بفرماید راسخ در علم منم و فرزندان من. در اینجا میابیم امام باقر علیه السلام میفرماید تنها انحصار، طور خدا به این دقت کنیم، انحصار در علم خیلی مهمه. دیدید مثلا یه نفر یه احراز علمی داره، یه درجه خاصی رو بهش دادن و بعد میان هزاران نفر، میلیون ها نفر، اوست که فقط اون احراز علمی رو داره و بعد او عذاب میکشه وقتی که دیگرانی بیان بگن نه ما هم هستیم. میگه آقا برید مدرکتون رو بیارید، برید سندتون رو بیارید، برید اصلا اون سیرتون رو بیارید، یعنی زیستتون در اون محدوده رو بیارید. زیست معصومین، زیست امیرالمومنین علی علیه السلام به قول مرحوم علامه عسکری گواهی میده که این نشان صدق گفتار من است و این نشان چرب و شیرین خوردن است. این مقام مقامی نیست که هر کسی برسه بگه من اینو دارم، مقام امامت رو، مقام امیرالمومنینی رو. برای همین آری خردمند یعنی کسی که در هیچ کاری به غیر متخصص مراجعه نمی کند. شیعیان واقعی به این دلیل خردمند هستند که خود را در امر هدایت به کمتر از امام معصوم آگاه نمی سپارند.
رادیو تهران، صدای پایتخت، و یک اطلاعیه از طرف شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. این سازمان با صدور اطلاعیه ضمن محکومیت جنایت هولناک و هتک حرمت مقدسات در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، از مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی دعوت کرده تا در روز جمعه ششم آبان فردا پس از اقامه نماز شکوهمند جمعه در سراسر کشور با حضور خود در راه پیمایی این جنایت را محکوم نموده و نفرت و انزجار خود را از توطئه مزدوران وابسته آمریکا و صهیونیست به نمایش بگذارند. شب بخیر، 22:37 است و اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، بر روی موج اف ام ردیف 94. لطفاً در این شب پاییزی همراه ما باشید. شبتون بخیر، سپاسگزاریم که به صدای پایتخت رادیو تهران لطف و توجه دارید. ساعت الان و این لحظه 22:39 است. دعوت میکنم با دوستانم در برنامه زنده تهران ورزشی همراه باشید.
تهران ورزشی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به تهران ورزشی رادیو تهران. مجید یحیی هستم، این افتخار رو دارم که امشب تا ساعت 24 همراه شما باشم و همراهی رفقا در رادیو تهران. جا داره کمی ابتدای برنامه تسلیت بگم شهادت تعدادی از هموطنان عزیزمون رو در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام. آرزوی سلامتی میکنیم برای همه مجروحان و از خداوند طلب صبر میکنیم برای بازماندگان این حادثه. خب امشب در مورد فوتبال صحبت خواهیم کرد، در مورد کشتی حرف میزنیم، مهمانان ارجمندی خواهیم داشت، با محمد آقا محمدی در مورد جام جهانی صحبت خواهیم کرد. امشب مسابقات لیگ برتر برگزار شد، هفته 11 تراکتور با ملوان 1-1 کرد و نتیجه بود که هم به نفع ملوانی ها بود که تو این مدت نتونسته بودن نتیجه خیلی خوبی رو کسب بکنن، از داوری هم گلایه داشتن که به هر حال یک پنالتی هم براشون گرفته شد و بازی بعدی هم بازی صنعت نفت آبادان و پیکان بود که این مسابقه هم 1-1 شد، به تساوی رسید. آقای فیروز کرمی بعد از مسابقه گفتن که اگر میشه ما جلوی استقلال گلگهر با 12-13 نفر بازی بکنیم دیگه. مزاح کردن آقای فیروز کرمی و خیلی هم توضیح دادن در مورد شرایط تیمشون و گفتن که از لحاظ بدنسازی اصلا این تیم آماده نیست، بازیکنای آماده ای نداره و خوبم جمع نشدن دیگه، یعنی گفتن که نزدیک 10-12 تا بازیکن چپا داریم که اصلا یه چیز عجیب غریبیه در یک تیم در لیگ برتر. خلاصه مسابقه هم 1-1 مساوی شد، اما پرسپولیسیا تونستن که 1-0 مس کرمان رو شکست بدن با تک گل شیخ دیاباته که همون خوشحالی معروفش هم داشت و هوادار پرسپولیس هم که خوشحال شدن از این بردی که به دست آوردن. آقای گل محمدی هم که اعلام شد که کرونا گرفتن و نبودن امروز در مسابقه، روی نیمکت نبودن، فکر میکنم حالا یا کرونا است ان شاءالله که نباشه، ولی شاید همون آنفولانزایی باشه که همه میگیرن دیگه، که یه 3-4 روزی رو استراحت میکنن و ان شاءالله که برمیگردن. فولادم 2-1 از گلگهر سیرجان شکست خورد، یک شب فوق‌العاده بود برای فروزان. و البته اینم بگم که خیلی از بازیکنان فولاد خوزستان هم در این مسابقه حضور نداشتن، احسان پهلوان، عارف آقاسی، اشکان دژاگه، شهاب گردان، وحید حیدری، مجید علیاری و محمد آبشک به دلیل سرماخوردگی و مصدومیت در ترکیب اصلی امروز فولاد قرار نداشتن. جدولم من به شما بگم با یه فاصله کوتاهی که برمیگردیم. خب بریم سراغ جدول رقابت‌های لیگ برتر. پرسپولیس صدرنشینه با 24 امتیاز، گلگهر با بردی که به دست آورد 21 امتیازی شد. فردا سپاهان استقلال بازی می‌کنن، تو نساجی که به ترتیب رده‌های سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتن. نفت آبادان هم با باخت امشب 16 جدول رقابت‌های لیگ برتر ملوان 15 همه با 6 امتیاز. فردا بازی‌ها برگزار خواهد شد، هوادار با استقلال بازی می‌کنه، مثل رفسنجان با سپاهان که بازی جذابی می‌تونه باشه، تیم آقای ربیعی در مقابل سپاهان، آلومینیوم عراق با نساجی بازی می‌کنه، نساجی که خیلی این هفته ها داره خوب کار میکنه و نتایج فوق‌العاده‌ای رو کسب کرده. البته آقای مطهری هم گفتن که جوگیر نشدیم و خیلی منطقی بازی رو پیش میبریم. زباهن با نفت مسجد سلیمان بازی میکنه. آقای تارتان هم یه گلایه‌ای داشتن از داوری‌ها که همونطور که میدونی چند روز گذشته هم آقای افشاریان رئیس کمیته داوران صحبت کردن و گفتن که جلسه رو برگزار کردن با دو تا از شرکت‌هایی که قراره تجهیزات وی آر رو به ایران بیارن و دیگه حالا کم کم داریم آماده میشیم برای اینکه اون تجهیزات وارد بشه، خریداری بشه و به مرور هم نصب بشه. البته خیلی ها میگن که خب بعضی از ورزشگاهامون به دلیل حالا ساختاری که دارن و خیلی هم خوب نیست نمیتونیم وی آر رو داشته باشیم، اما خب تو اون ورزشگاه هایی که بازی مهم برگزار میشه و مدرن هست تقریبا میتونیم که وی آر رو داشته باشیم. و قرار شد که توی این فاصله‌ای که حالا داریم که نزدیک یک ماه و نیم خواهد بود دیگه، فردا که مسابقات تموم بشه یک ماه و نیم ما لیگ برتر نخواهیم داشت، همه میرن برای مسابقات جام جهانی، پرسپولیس هم تا اون موقع که صدر نشینه و قرار شد توی این فاصله داورا آموزش ببینن دیگه برای وی آر تا بتونیم که ایشالا نیم فصل دوم رو، یعنی نیم فصل که نه، بعد از جام جهانی با وی آر داشته باشیم. امیدوارم یه اتفاق بیفته دیگه. هستیم در خدمتتون. خب بریم سراغ والیبال صحبت میکنیم با جناب آقای پژمان نجات‌پور. سلام، شب شما بخیر آقای پژمان.
یه شبتون بخیر و سلام ویژه به همه شنوندگان عزیز برنامه تهران ورزشی و رادیو تهران. جناب یحیی، اگر که اجازه میدید در ابتدای برنامه میخواستم تسلیت عرض کنم به خانواده های شهدای حادثه تروریستی دیروز در حرم حضرت احمد ابن موسای شیرات که مظلومانه و به شکل وحشیانه ای توسط دشمنان ملت ایران به درجه رفع شهادت رسیدن و آرزوی صبر میکنم برای همه بازماندگان یزدان و شفای عاجل برای مظلومان حادثه تلخ در خدمت شما.
ان شاء الله. آقای نجات‌پور چه خبر از والیبال؟
زنده باشید. خب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال دیروز برگزار شد. اگر که اجازه میدید من خیلی سریع نتایج رو بگم، بعد سوالی داشتین من در خدمت شما هستم.
بفرمایید.
در حقیقت فدراسیون والیبال، سالن فدراسیون والیبال پیکان تونست پاتر گرگان رو شکست بده، کما اینکه اگر نمیتونست شکست بده شاید شاهد وقایع عجیب و غریبی بودیم، چرا که در دو تا بازی قبلیش تیم قهرمان آسیا که خیلی هم نمیذاره، یعنی اردوبهشت ما دو تا از بهترین بازیکنان جهان رو همراه با هم سید محمد موسوی و سید مرغوش به قهرمان آسیا شد، سه تا باخت پشت سر هم کسب میکرد که این اتفاق نیفتاد و پیکانی تونستن 3-3 پاس رو ببرن. شهرداری گومت 3-1 ایفا سلام اردکان رو شکست داد که با مسعود آرماد اصلا اوضاعش خوب نیست، 4 تا مصدوم داشتن و هنوز با ترکیب کامل بازی نکردن. شهرداری ارومیه تونست به اولین بردش برسه، اونم در مقابل چه تیمی؟ در مقابل فولاد سیرجانی که تا الان باخت نداشت و 3-2 تونست این تیم رو شکست بده. گیلبرتان اصفهان هم 3-3 فروسان رامسر رو برد. لبنیات حراز آمل که با سرمربیگری سرمربی تیم ملی والیبال کشور یعنی آقای عطایی هست، 3-1 راهیا ملل مریوان رو شکست داد، 17 امتیازی شد با 6 برد و در رده نخست قرار گرفت و بازی تیم‌های شهدا با 3-0 در مقابل سایپا به اتمام رسید. مثل رفسنجان و در حقیقت نماینده مشهد هم یعنی اولیتوری که مشهد هم بازیشون انجام نشد.
قربون شما برم. آقا این داستان مثل رفسنجان چیه که حالا بازیشون برگزار نشد به دلیل مسئله انضباطی؟
بله ببینین آقای یعقوبی عزیز، در ابتدای یعنی در بازی اول قرار بود که مثل رفسنجان در هفته اول مقابل تیم شهرداری یزد بازی کنه که خب اونجا گفتم باید بیاین در حقیقت در یزد بازی کنین و بالا یه سری اتفاقاتی و جلوی این بازی گرفته شد، گفتن تصحیح حساب نکردن با در حقیقت بازیکنان و کادر فنیش. بعد از اون خب آقای علی علیزاده که همه میشناسین دیگه، بله. یک فوتبالیستای خوبه و معاون باشگاه رفسنجان، گفتن که نه ما تمام تصفیه سبور انجام دادیم، حالا یه وقتی گرفتن تا دیروز که آقای ترابی رئیس سازمان لیگ والیبال گفتن که اگر قبل از بازی با نماینده مشهد به ما مدرکی مبنی بر تصفیه حساب با همه بازیکنان و کادر فنی سالهای قبل نشون ندن، از بازی مقابل در میان ترکیه مشهد جلوگیری خواهد شد. این اتفاق هم افتاد و این دو تا تیم بازیشون انجام نشد. اما ببینید، طبق آیین‌نامه سازمان لیگ اگر تیمی به دو تا باخت فنی در طول لیگ داشته باشه باید از لیگ کنار گذاشته بشه. با توجه به اینکه اینا یه بازیشون خب باخت فنی حساب شده 3-0، اگر این بازی که دیروز بوده باخت فنی حساب بشه باید دیگه تیم لیگمون 13 تیمی بشه و این تیم کنار گذاشته بشه. اما آقای ترابی گفتن که هنوز مشخص نیست، کمیته انضباطی باید مشخص کنه که آیا این باخت فنی بوده است یا خیر. علارغم این که در جدولی که در حالا خود سایت فدراسیون والیبال هم کار کرده این باخت رو منظور نکرده برای تیم مثل رفسنجان و بود رو برای مشهد.
الان توی جدول مثل رفسنجان 13 همه با 6 تا بازی و 1 برد.
آره، مثل رفسنجان بله، طبق حالا اون جدولی که خود در حقیقت فدراسیون گذاشته بله، چون که مثل رفسنجان اینکه فقط یک برد داره با در حقیقت باختی که اگر منظور بشه 5 باخته میشه. اما خب حیفه واقعا، از روز اول حالا ما یه برنامه هم داشتیم که آقای علیزاده اومدن پشت خط گفتیم خب در اصل مثل رفسنجان باشگاه بسیار خوبی هست، میتونه به والیبال ما کمک کنه،
بله.
و اینکه حالا از هفته اول این بعیدم میدونم آقای یعیاری مثل رفسنجان اینقدر بی پول باشه، مثلا حالا اسم نمیبرم، مثلا مثل خیلی از تیم های دیگری که حالا در از وسط لیگ کنار کشیدن، و من بعید میدونم مثلا خیلی تیم به قول معروف بی بذاتی باشه که
به نظرم پولا رو دارن نمیخوان خرج کنن دیگه.
آره ببینم آقا، یعنی الان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال نمیگه آقا همه رو مثلا بیا تمام بده یا رو نقدی بده، میگه آقا شما بیا یه چک، یه نمیدونم یه ضمانت بده که اون طرفی که ما در قرارداد شما طلب کردن رضایت بده. یعنی این 13 تا تیم این کار انجام شده، تیم هایی که خیلی خیلی در حقیقت از لحاظ مالی کمتر هستن، بذات کمتری دارن نسبت به مثل رفسنجان. نمیدونم حالا چه علتی بوده که خود مسئولین مثل رفسنجان میگن آقا ما پرداخت کردیم، خب بعد سازمان لیگ میگه خب پس بیاریم برای ما در حقیقت مکتوب بیاریم. حالا قرار شده در روز دوشنبه کمیته انضباطی تشکیل میشه، آقای دکتر فرخی هم کارشون ببینن اگر باخت فنی محسوب بشه واقعا یه نقطه ضعف هست برای والیبال کشورم و واقعا قشنگ نیست اینجوری که تا هفته ششم یه تیم کنار گذاشته بشه و
آره دیگه کلاس والیبالمون انقدر بالا هست که امیدواریم چیزا رو نمیبینیم.
زمانی که من یادم مثلا از برزیل باختیم توی رقابت‌های قهرمانی جام گفتم بابا برزیل زده بودیم راست، بابا ما لیگمون من کجاییم که می‌خوام برزیل رو بزنیم، ما بیام اول لیگو درست کنیم، اول اصلا تیممون مشخص بشه بعد به فکر این باشیم که برزیل رو بزنیم.
یادم یه بار آقای عطایی با خود شما داشتن توی برنامه صحبت می‌کردن و گفتن که خب بذات والیبالمون همه قد دیگه، همه توقع دارن مثلا برزیل رو ببریم که
آره
نمیشه. آره
دقیقاً، الانمون به هفته ششم نکشیدیم، هنوز یه تیم خود بره کنار، یه تیم نمیدونم. الان نکته دیگه که حالا اتفاقا این یه نکته مثبته که خیلی التیماتوم شدید دادن مبنی بر اینکه آقا اگر تا نیم فصل شما وضعیت کف پوش نور و رختکناتون مشخص بشه باید یه شهر جایگزین معرفی کنید. الان شرایط فقط برای شهرهای ارومیه، تهران و یزد قابل قبول هست و اصفهان هم فکر میکنم تا حدی، بقیه تیم ها هنوز باید در حقیقت حالا اون کف پوش گلفرو رو داشته باشن و حالا نور رو اون در حقیقت اون
آینه زد. من چند وقت پیش شنیدم که تیم هورسان رامسر قرار شده بود که از ویدیو چک استفاده بکنه، این کار کردن؟
نه هنوز ویدیو چک. ببینید زمانی که آقای رحمان محمدی را در اصفهان بودن، در سپاهان اصفهان بودن، یه کار خیلی خوبی انجام شد و ویدیو چک ایرانی رو خریدن در حقیقت. و الان اینا هنوز دنبال سالونن، هنوز یعنی دارن در رشت بازی میکنن. بعید میدونم که اصلا من فکر میکنم یه تفکرات خود آقای رحمان محمدی را هست که الان به عنوان سرمربی کورسان هست. اما نه بعید ندارم. آها خب چون گفتم در مورد داوری هم خب در این هفته خیلی اعتراض شد، خود آقای مسعود آرماد گفتن که خب داوری ها هم باید جریمه کنیم. ما نمیدونم، نمیگم به داوری باختیم، اما اشتباهات متعدد داشت در بازی کورسان در مورد گیت پسر میشن، آقای رحمان محمدزاد اخراج میشن، از بازی بیرون نمیره تا زمانی که ایشونو آروم میکنن از بازی بیرون میره، فکر میکنم یه نیم ساعتی طول میکشه و خب حالا سایر تیم ها می اتفاق براشون میفته. و اما خب من فکر میکنم که سازمان لیگ و کمیته داوران باید یه جورایی حواسشون باشه، چون ما ویدیو چک رو فقط در مرحله پلی‌آف یا نهایتا نیمه نهایی فینال فقط استفاده میکنیم. چقدر خوبه که ما بتونیم حالا از این ویدیو چکی که آقای محمدی و دوستانشون در حقیقت تستم کردن و در حقیقت حالا جوابم داده، بتونیم در یه جاهایی از این ویدیو چک هم استفاده کنیم. خیلی از موارد والیبال جناب یعنی با همین ویدیو چک حل میشه.
آره دیگه، مسائلی هست که خب ممکنه که از چشم داور پنهون بمونه. آره، استفاده میکنه خیلی از
والیبال بازی سرعتی دیگه، شما فکر کنید 160 کیلومتر، حالا اینجا که نه 153 کیلومتر ایران که بعید میدونم، حالا بگیم 100 کیلومتر 105-110 کیلومتر 103 کیلومتر وقتی سرعت توپ هست خیلی سخته تشخیص دادن.
بله.
با 5-6 تا
بعد آینا جد کمیته انضباطی چی کار میکنه؟ یعنی مثلا بررسی میکنه
برای بازی چیز؟ برای بازی رفتن مثل رفسنجان؟
نه نه نه، برای اینکه مثلا گفتید که حالا مربی مثلا نمیخواد از زمین بره بیرون و اعتراض زیاد شده و اینا،
ببینیم
حکمی اومده جریمه
اگر که نه برای ایشون که حکمی نیومده. کمیته انضباطی معمولا دوشنبه ها با ریاست آقای دکتر فراخی برگزار میشه. خب اگر که در حقیقت خود ناظر بازی اگر که گزارشش رو بفرسته و سازمان لیگ ببینه که تخلفی صورت گرفته به کمیته انضباطی میگه و کمیته انضباطی اون مربی رو فرا میکنه. اگر حالا اشتباه نکنم این هفته قرار هست که مسئله مثل رفسنجان رو حل کنن و خب حالا مثل رفسنجان امیدواریم اون نکاتی که گفته ما حل و فصل کردیم و رضایت شاکیامون و رضایت اون در حقیقت طلبکارمون رو گرفتیم بیاره و دوباره به لیگ برگرده. اگر برنگرده یعنی بگیم نمیشه گفت باخت فنی میگه.
بله.
تیم به دلیل فنی بازی نکرده، به خاطر اینکه در حقیقت خود تیم مشهد رفته به رفسنجان، الان شما حساب شروع کنه خب الان باخت فنی محسوب نشه، دوباره باید مشهد دوباره بره رفسنجان، یعنی یه بار رفته بازی نکرده دوباره این هزینه رو باید انجام بده دوباره بره رفسنجان و این اتفاق و این بازی چه خواهد شد معلوم نیست. باید ببینیم که روز دوشنبه کمیته انضباطی چه تصمیمی می‌گیره.
بسیار عالی. هفته بعدم که چهارشنبه 11 آبان برگزار خواهد شد. بازی مهم پیکان و شهرداری ارومیه بازی مهمی میشه نه؟
ببینید شهرداری ارومیه دیگه اون تیم متاسفانه اون تیمی که واقعا با علاقه مندان بسیار بسیار خوبش چقدر واقعا عاشقانه
میکرد. اصلا ارومیه معروفن به اینکه خیلی تفاوتی.
امسال اصلا تیم خود تا لحظات آخر داد. حالا فوتبالی ها میگن دقیقه 90 ما میگن ست ششم، یعنی در آخر در آخرین لحظات تیم بسته شد. خب تیمی که بسته شده تیم جوانی هست، خیلی اونقدر تیم در حقیقت قوی نیست و واقعا شایسته این شهر و مردمان دوست داشتنش نیست که ما الان تیم شهرداری رو میاره در رده 14، یعنی در پایین جدول در قعر جدول، یعنی فقط یه دونه برد دارن که انشالله امیدواریم که حالا چیه صحبت هایی هم گفتن شاید امیر حسینی پاسور در حقیقت بانکار والیبال کشورمون بره با تکذیب شده این توسط مدیر عامل
امیر حسینی مگه هست؟
امیر حسینی الان تیم داره، نه الان تیم داره که یک خیلی هم خوب داره بازی در حقیقت تیمش بازی میکنه تا تقریبا هم برم برده. منم بعید میدونم دیگه بخواد با 46-7 سال سن برگرده دوباره به لیگ. حالا
الان هادی نوبرده 36-7 سالش هنوز داره فوتسال بازی میکنه. حالا
آره اینم
ولی فکر کنم حالا یکی از بازیایی که داشتم نگاه میکردم فولاد سیرجان و لبنیات هرروز آمول که اول دوم هستن خیلی بازی جذابی میتونه بشه.
قطعاً چون که خب فولاد سیرجان یه دونه باخت داره، از اون سمت خب هرروز آمول هم تا حالا باخت نداره و تیم‌های اول دوم هستن، قطعاً بازی بسیار جذابی خواهیم دید و انشالله که این لیگ واقعا همونطوری که حالا ما صحبتی هم که با سرمربی محترم تیم ملی داشتیم، بازیکن همه تحت نظر ایشون هستن و توسط همکاراشون رصد میشه. ما سال دیگه واقعا خیلی سال مهمی داریم.
بله.
به دلیل اینکه در والیبال عرض میکنم، به دلیل اینکه ببینید سال آینده سال سرنوشت سازی برای ما خواهد بشه که انتخابی المپیک برگزار خواهد شد و مطمئنا اگر ما یه لیگ قوی داشته باشیم بتونیم چهره‌های جدید، چهره‌های جوان یا مثلا حالا بازیکنانی که آماده هستن رو معرفی کنیم، سال دیگه خیلی میتونن به آقای عطایی
نیاز به برنامه‌ریزی خیلی خوب داره.
آره چون سال دیگه واقعا سال سختیه، یعنی خیلی هم دیگه انتخابی المپیک هم به اون صورت نیست که مثلا ما بریم مسابقه بدیم دیگه بریم المپیک.
بله.
انتخاب‌ها برنامه‌ریزی رنکینگ هست. الان ما با ژاپن از ژاپن پایین‌تریم و ان شاءالله امیدواریم که در سال آینده ما قهرمانی آسیا رو در تهران داریم، لیگ ملت‌ها رو داریم، بعد از اون رقابت و بازی های آسیایی رو خواهیم داشت، بعد از اون در آذر ما اون رقابت‌های گزینشی بودن، پیچ سه تا گروه